بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند گرامیان و منتظران حضرت دوست ارواح الفدا در اقصا نقاط جهان تبریک و شادباش عرض میکنم فرا رسیدن نهم ربیع الاول رو ایام شادی آل الله علیهم السلام رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح الفدا و همچنین خدمت شما بزرگواران و انشالله که با فرج منتقم آل محمد علیهم السلام شاهد شادی حقیقی در سرتاسر عالم باشیم. در خدمت شما هستیم سه‌شنبه‌ها با برنامه روشنای احکام از شهر مقدس قم و از شبکه جهانی حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرجه شریف و منتظر سوالات شما بینندگان عزیز هستیم و در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور. آقا سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری، سعادت دنیا و آخرت برای همتون دارم و عرض تبریک و تهنیت محضر جناب آقای صفایی عزیز و همه شما بینندگان عزیز. آغاز انشاءالله روزها و شبهای بسیار زیبایی است که روز نهم ربیع آغاز شده و انشاءالله به پیشواز ولادت با سعادت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت امام صادق میریم هفته آینده و انشاءالله جوانهامون برن به سمت ازدواج و مجالس عروسی و دیگه محرم و صفر تمام شد، خدا انشاءالله عزاداری ها رو از همه شما قبول بفرماید
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم و انشاءالله که ماه پر خیر و برکتی باشه برای امت پیامبر و شیعیان امیرالمومنین. خب آغاز کنیم سوالات رو. در مورد نماز بیننده عزیزی چند سوال پرسیدن. قبل از اینکه نماز رو آغاز کنیم یک سوالی خودم بپرسم در مورد وضو هست که بده. حالا گاهن صبح وضو میگیریم میایم بیرون تا ظهر مثلا بر آن وضو هستیم، آیا میشود با همون وضو نماز ظهر و عصر را خواند؟ یا به تعبیر دیگری این سوال رو بپرسم با چه نیتی باید وضو بگیریم که بتوانیم همه اعمال همه نمازها رو با همون نیت بخونیم؟
خب میدونید که وضو یکی از عباداتی است که شما چه نماز بخواد بخونید چه نخونید خود داشتن اون وضو عبادته. ما کمتر عبادتی رو داریم مثل وضو. بله. غسل اینجوری نیست که یک کسی بگه خب ما حالا رفتیم حمام حالا رفتیم مثلا یه شامپوی لیفی بزنیم مثلا فرض کنید استخر رفتیم حالا یه غسلی هم می‌کنیم. چه غسلی؟ نداریم همچین چیزی. ولی وضو چرا؟ وضو شما میگه حالا ما رفتیم دست صورتمون رو بشوریم، بذار آستینمون هم بالاتر بزنیم، یه وضویی بگیریم. چه وضویی؟ همین. بله. چه وضویی ما نداریم؟ همین. همین خود این وضوئه، این عبادته. خب. یعنی وضو به خودی خود گرچه برای کار خاصی، ببینید با این تعبیری که من دارم عرض میکنم، وضو به خودی خود گرچه برای کار خاصی نباشد مستحب است. مستحب است. چرا؟ چون نورانیت میاره. چون طهارت نفس می یعنی خیلی خودش مهمه. یعنی در روایات داریم که وضو نور است. حتی اگر وضو داشتید بعد از مدتی گفتی که خیلی خوب یه بار دیگه بگیریم، ال وضو علل وضو نور و علل نور. به این جهت این میشه نیتش. بنابراین شما صبح میخواد از خونه بیاد بیرون، خب وضو بگیر بیا بیرون. شما یک دستورت میخواد بشوری که خب یه وضو بگیر. خب. به چه نیتی؟ به نیت وضو استحبابی، به نیت وضو مستحب. همین. وقتی این وضو رو که شما داشتید ظهرم که میخواد نماز ظهر عصرم بخونید، اگر وضو باطل نشده باشه شما باش نماز میخونید. شرطش که معلومه که البته نباید باطل شده، یعنی سرویس بهداشتی نرفتی نخوابیدی یه مبتلی انجام نشده، با این وضو میتونید نمازم بخونید. ولی اگر نه، شما صبح که میخواد بیای خونه بیرون وضو گرفتی، وضو گرفتم که با این وضو نماز ظهر عصر بخونم، این وضو باطله. چون وقت هنوز چه وضوی؟ وضوی نماز ظهر عصر الان 4 ساعت مونده به ظهر. وضو برای نماز ظهر عصر اگر مقید باشه ها. خب مقید به این قید باشه. یعنی بگن که خب اگر برای نماز نبود وضو نمیگرفتیم، نه بابا ما برای نماز فقط وضو میگیریم.
خب
اینجوری این وضو واجب نیستش که، چرا شما گرفتی الان؟ اون وضو باطله، اون وضو باطله. اون وضو رو کی میشه گرفت؟ موقعی که اذان ظهر گفتن، یا حالا مثلا 7-8 دقیقه قبلش که بهش میگن وضوی تحیعی، یعنی مهیا شدن برای نماز.
یک عمل خاص،
یک عمل خاص که برای نماز واجبه.
بله.
اونو همون موقع اذان شما میتونید اون وضو رو بگیرید. همون وضو رو هم تازه بگیرید تا هر وقت که باشه باش میتونید بمونه برای شب، شبا میتونید نماز بخونید.
پس بهترین حالت اینه که ما
وضوی مستحبی بگیرید.
مستحبی بگیریم.
بله.
مطلق ذکر و عبادت توی ذهنمون اینجوری
عبادت. بله.
عبادت بیاد و با اون همه اعمال واجب غیر واجب مستحبی غیر مستحبی میتونیم انجام. در مورد غسل فرمودید که ما غسل خب این غسل مستحبی مثل توبه
نام داره.
خب
غسل بدون نام نداریم، ولی وضوی بدون نام داریم.
ها. پس
وضو بله. مستحب بدون نام. وضوی چی؟ هیچی. وضوی بدون نام، غسل بدون نام نداریم.
آها.
غسل جمعه داری، غسل عید قدیر داری، غسل مثلا نمی‌فهمی
توبه کنیم زیارتی کنیم،
غسل زیارت داری، غسل می‌دونم غسل واجب داری، غسلای مستحبی که با نام و نشانه داری. ولی همینطوری همینجوری من یه غسلی بکنم همینطوری نداری.
آها نمی‌شود. خب خیلی ممنون و متشکرم. آغاز کنیم سوالات بینندگان عزیز رو که پرسیدن. با سلام، مقلد رهبری هستم، آیا بانوان در نماز موقع خواندن حمد و سوره چادر را درست کنند؟ آیا حرکت در نماز تلقی می شود؟ خب این یک سوال که بله من دوباره این سوال رو بپرسم، چون آیا بانوان در نماز موقع خواندن حمد و سوره چادر رو درست کنند؟ آیا حرکت در نماز تلقی می شود؟ این رو پرسیدم.
نه، اون چیزی که در نماز واجبه طمأنینه است. طمأنینه این آرامش. کارهای جزئی لطمه‌ای به طمأنینه وارد نمی کنند. ما همش قاعده میگیم.
بله.
یعنی چی؟ کارهای جزئی چیه؟ من خودم، اصلا خودمو بگم، خیال نکنه حالا آقا طلب بفرم. نه، من گاهی وضو که میگیرم آستینم بالاست. میام نماز شروع میکنم، همچون که حمد و سوره رو میخونم یا آستین بالام میارمش پایین و این دکمه رو میبندم و آستینم هم درستش میکنم و بعد آستین چپم هم میارم پایین.
کراهت نداره؟
نه.
مثلا خوروندن، نمیدونم کارهای جانبی انجام دادن
نه.
نماز.
نه، اگر که اصطلاحا تو احکام میگن فعل قلیل، افعال جزئی اینا باشه، هیچ لطمی به طمأنینه وارد نمیکنه.
بله.
طمأنینه آرامش، آرامش داره. آرامش چیه؟ آرامش نیست که من الان صاف وایسادم دارم نمازم میخونم، جلو عقب نمیرم که، ورزشم نمیکنم، هوام نمیپرم.
بله.
نرمشم نمیکنم. خیلی فرق میکنه. شما اخلاص میخوای نماز بخونی، این هی مثل اینایی که نرمش میکنن پای راستو میاری بالا میبری، پای چپتو میاری. این نشد که. ولی نه، یه وقت پس اینجوری به قول شما مثلا مثال میزنم صورتتو میخارونی مثلا،
بعضی گوشیشون
زنگ. بله بله، گوشی زنگ زده، خب چیکار کنم دیگه؟ گوشی رو در میارم
رد تماس میدیم،
رد تماس میدیم، خاموشش مون. اینا هیچ لطمه ای به طمأنینه نماز وارد نمیکنه. همون خانم هم که سوال کردن اونم همینطوره.
بله اصلا حرکت
مشکلی نداره.
باز خود ایشون، اگر کسی یا حی و یا قیوم را به جای ذکر به حول الله میگفته ولی اصلا ذکر مطلق و ورود نمیدانسته و تازه یاد گرفته یاد گرفته نمازهای قبلی باطل است؟
نه نه، نمازهای قبلیش باطل نیست، درسته. ولی از این به بعد نگی این کارو. ببینید آقای صفایی عزیز، ما تو تمام نمازمون حتی ذکرهای مستحبیمون هم بهمون یاد دادن.
بله
درسته، بهمون بله. یاد دادن به حول الله و ایشون گفت به جای چی میگفتن؟
یا حی و یا قیوم رو میگفته به حول الله،
همین به جای به حول الله. خب گفتن بگو به حول الله و قوته اقوم و اقعد، نگفتن بگو یا حی و یا قیوم. البته نهی هم نشده، چون اونم ذکره. یا حی و یا قیوم ذکر تو نماز مانعی نداره، ولی سعی بکنن ذکرهایی بگن که وارد شده باشه، توصیه به اونها هست.
بله
اونا رو بگن.
بعد باز هم فرمودن که مقلد رهبری، من در نماز در تلفظ کلمه ولوالین زیاد شک می کنم، قبلا به شک خود اعتنا می کردم و دوباره می خواندم ولی امروز دیگر اعتنا نکردم و نماز رو تمام کردم، آیا نماز درست است؟
خوب کاری کردید و نمازم درست است. بعد یه همین، نباید به شک اعتنا بکنید. شما که همش شک می کنید. گفت ولوالین، گفت نشد
دوباره،
نشدم میگفت جالب گفت که نشد، بعد دوباره میگفت، آخرش گفت ولالین شد، شدش هم گفت. خب نماز باطل نباید اعتنا بکنن دیگه، کسی که زیاد شک میکنه در یه چیزی تو نمازش نباید اعتنا بکنه.
بله. خب باز هم سوال در مورد نماز، آیا نماز قضایی ما باید با نماز امام جماعت متحد باشد؟ مثلا اگر امام جماعت نماز ظهر و عصر رو میکنه، فقط نماز همون ظهر و عصر رو باید بخونیم، میتونیم بهش اقتدا کنیم یا نمازهای دیگر هم اشکال داره؟
نه، این قاعده ای داره، قاعدهش هم این است که هر نماز واجبی را به هر نماز واجب امام میشود اقتدا کرد. امام جماعت نماز واجب داره میخونه، شما هم نماز واجب میخونید، معناش این است که امام جماعت نماز مستحبی
نمیخواند،
چون نماز مستحبی که شما نمیتونید، برعکس هم همطوره.
بله.
شما هم نماز مستحبی رو نمیتونید به
کسی اقتدا کنید.
تمام شد. نماز واجب شما به نماز واجب امام. اما لازم است یه جور باشه، نه، هر نماز واجبی را به هر نماز واجب امام میشود اقتدا کرد. بله. امام داره نماز عصر میخواند، شما دیر رسیدید ظهر میخواند بخونید. امام داره نماز ادایی میخونه، شما میخواید نماز قضایی بخونید، قضایی اقتدا کنید.
بله.
هیچ اشکال نداره.
ولی اساسا نماز جماعت که مستحب شکل نمیگیره دیگه.
نماز مستحب در شیعه، در شیعه بنابر فتوای فقهای شیعه نماز مستحبی جماعت منعقد نمیشه.
پس هر نماز جماعتی که دیدیم یک نماز واجبه،
حتما واجبه
که میشود با هر نیازی هم اقتدا کنیم. بله، بسیار عالی. سوال پرسیدن، بوسیدن درگاه حرم و آستان مقدس و سجده روبروی قبر مطهر چه حکمی دارد؟
بوسیدن که قطعاً مطلوبه.
بله.
قطعا خوبه.
بله.
شما جلد قرآن هم میبوسید دیگه.
بله.
جلد قرآن هم میبوسید، ارشد اون قرآن ساکته، صامته.
بله. تازه جلدش هم هست،
جلدش کلمات هم نیست. اون مرقد امام در بردارنده بدن مطهره، یا امامیست یا امامزاده، حالا فرق نمیکنه، بسیار بسیار حائز اهمیته. حتما ببوسید ذریح رو هم ببوسید، درها رو هم ببوسید.
بله.
آستان رو هم ببوسید.
بله.
بوسیدن نه سجده کردن. دشمنان ما چون میخوان بهانه بگیرن، مثلا میدونید آی صفایی، دشمن دنبال اینه که یه خلاصه نکته گیر بیاره، جوری دیگه
برداشت کنه.
و علیه شیعه. بله. این روشن، شیعه از دیرباز دشمن داشته. شیعه از زمان پیغمبر دشمن داشته. ولی ممکنه من بحثمون احکام، میترسم الان عرضش از اتاق فرمان بگن که از احکام داره میگه جای دیگه، این بحث دیگه است. ولی واقعیت این است که شیعه در زمان پیغمبر بوده و دشمنان شیعه هم در زمان پیغمبر بودن، دوروبر پیغمبر بودن منافقین، و همونا علیه شیعه تلاش میکردن تا به امروز. بابا شیعه کجا سجده به امام میکنه؟ شما موحدتر از شیعه دارید انصافا؟ کدام فرقه است که از شیعه توحیدش بالاتر و قوی تر باشه؟ سجده مختص به خدای متعاله. کجای میگه شما به امام رضاتون سجده میکنه؟ نستجیرو بالله، کی به امام رضا سجده میکنه؟ اگرم میفته روی زمین داره میبوسه.
بله.
عتبه بوسی یک سنت بوده.
بله.
یعنی چی؟ یعنی محل ورود را. خیلی مهم این اتفاقا.
بله. اونجوری که
محل یعنی جای قدمهای زائرین را من میبوسم.
قدم های امام زمان
حتما امام زمان زائره. بله. میبوسم. کجا سجده میکنه؟ بله، ممکنه که دیدید وقتی مثلا فرض بفرمایید که مثال میزنم، مثلا شما مهرم که مهر نمازتونم بعد از نماز میبوسید، رسم اینجوریه، میبوسه بعد پیشونیش هم روش میذاره، این معناش این نیست که ما امام رو سجده کردیم که.
بله.
این هیچ مانعی نداره، منتها چیزی که هست ما هر کاری بکنیم اونا خلاصه یه ایرادی میگیرن. این که ما عقب نشینی بکنیم به نظر من آیه صفایی درست نیست. ما نباید عقب نشینی کنیم، ولی باید تفهیم کنیم، بگیم.
بله.
تفهیم کنیم که شیعه سجده بر غیر خدا نمی کند و این سجده نیست، این عتبه بوسیه.
بله. دقیقا من خاطرم هست در ورودی قبرستان بقیع، من خواستم، حالا ما که اونجوری که یه عتبه بوسی که نمیتونیم بکنیم دیگه، حالا خم شدم.
بله.
از باب تعظیم.
بله. بله.
و منو دید، یعنی وهابی. بله. که اونجا واسه خیلی هم تیز. بله. هست، و بعد جلوی منو گرفت گفت که العظمت لله، فقط باید در برابر خدا تعظیم کرد. بله. از این بعد گفتم که شما چطور. بله. در مقابل رؤسا و عمرا
اتفاقا من همین رو می‌خواستم بگم، می‌خواستید بگید که الان تو رو اگر ببرن در مقابل ملک، حالا اون وقت نمیدونم ملک کی بود، ملک عبدالله بود، ملک فهد بود، هر که مثلا فرض مقابل اون تا کمر که هیچی اصلا، تا رو زمین خم میشی. بعد در مقابل چهار امام معصوم، این همه بزرگان، این حرفا
بهانه‌جویی
اینها، همش بهانه.
بسیار عالی. خب آغازون باز دوباره برگردیم. سوال پرسیدم وضو گرفتن از آب سردکن‌های داخل صحن‌ها که مخصوص نوشیدن است
جایز نیست. جایز نیست. چون مختص دیگه، قرینه داره خودش. البته بعضی تابلو هم داره نوشته. نوشته در غیر شرب مصرف نشود، با این آب وضو نگیرید.
بله. چه داخل حرم باشه چه جای دیگه
است. کنه جای دیگه، تو خیابون هم هست اصلا. تو خیابون بابا هزینه کرده برای اینکه این آب صرف نوشیدن بشود. خب شما چرا میری با این آب؟ خب این خلاف رضایته. خلاف رضایت که شد وضو درست نیست. خب حتی تو مکه و مدینه هم همینطوره. دیدی تو مسجد الحرام هست، مسجد النبی هست، ظرفای بزرگی گذاشتن
آب زمزمه. خب
همه نوشیدن. حالا برای نوشیدنه. همون جا هم نوشته لا یجوز. اصلا خودشون میگن
نوشتن.
آره نوشته وضو از این آب لا یجوز الوضو من هذا الماء، همچین تعبیری هست. نمیشه وضو بگیرم.
خب این حالا اگر بیننده‌ای بگه که مثلا نمازم داره قضا میشه، بخوام وضو بگیرم برم بیرون، باید مشکل هست، تبعات داره، برگردم؟
قضا اگر میخواد بشه، به نظر من اونجا اگر واقعا استقرار وضو رو بگیره، نمازو بخونه، ولی بعدش هم بره باز قضا کنه نماز رو.
آها دوباره
چون یه شبهه خلاصه داره، اشکالی که داره.
بله حالا دوستان دوباره میپرسن میگن که آبی اگر خودمون با خودمون بردیم مثلا داخل بله. حرم برای نوشیدن، اصلا به قصد نوشیدن خودمون
خودتونه دیگه، اختیارش با خودتونه،
هر کاری میخواید بکنید.
بله بکنید، هیچ مانعی نداره.
هیچ مانعی نداره. یکی از راه حل هم همین اتفاقه.
همینه.
من اونجا هم دوباره همین بله. کارو میکردم. بطری بله. با خودم میبردم.
بله میارم.
وقت خوابون گرفت
بتونه وضو بگیره.
بتونه وضو بگیریم. بله. خب بردن مهر یا قرآن یا کتاب دعا از حرم مطهر برای تبرک یا گرونگه داشتن برای برآمدن حاجت باز چه حکمی داره؟
هیچ کدومش درست نیست. گروگیری که ما خدا که گرو، خدا اگه حاجت ما ندی اینو گروم میبرم، حاجت ما بدی برگردونم، خیلی زشته است. نه
گرو با امام بخوایم همچین
با امام با خدا با هر که گرو کشی این چه معلوم اصلا جایزم نیست و حکم قصبم داره. من قرآن بردارم، نمیدونم چی بردارم، تسبیح بردارم، مهر بردارم، یا سابق بود ظرفا یه بار مصرف نبود، سقاخونه امام رضا بله. از این ظرفای کاسه‌های فلزی بله. داشت، برمی داشت میبرد، میگفت میبرم تا دفعه دیگه اگر قسمتم کردی میارم. ببین امام رضا اگه قسمت نکردی سال دیگه من بیام نمیارم برات، بردارم این.
ولو این که بخوام 10 تا هم بخرم
نه نمیشه، همین این مال اونجاست.
یعنی اون کسی که اینو وقف کرده پولشو داده برای اون
و برای تبرک هم همینطور فرق نمیکنه، جایز نیست.
حالا یه وقتایی من در عتابات دیدم مثلا مهرهایی که شکسته است اینها رو خودشون گذاشتن اصلا برای تبرک، خودشون دارن پخش
کنن. تربت سیدالشهدا خودشون میدن، مسئولین میدن.
بله یه جایی این کار رو میکنن، ولی خب این که ما خودمون سر به خود این کار رو بکنیم قطعا جایز نیست. اگر جوانی در مسجد یا حرم امام خوابش ببرد و در خواب جنوب شود، تکلیفش چیست؟
بیدار شدید، محتلم شده، جنوب شده، باید بیاد بیرون. گناهی نکرده.
بله.
تو خواب بوده، خواب که اختیاری نیستش که، بدون اختیار جنوب شده، محتلم شده، بیدار که میشه دیگه مکس نکنه. دیگه نمونه، پاشه بیاد بیرون.
مانند افرادی که اعتکاف میکنن دیگه بله، در حرم بله. در مسجد.
تو اعتکاف که حتما تو مسجد دیگه، اصلا شرایط بله. اعتکاف این است که در مسجد باشه، تو مسجد بوده، شب خوابیده دیگه. نمیتونیم بگیم سه روز شما نخواب که خوابیده بخوابه.
خانم هم همینطوره دیگه.
فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. خانم هم ممکنه پریود بشه.
بله.
وقتی متوجه شد دیگه مکس نکنه.
بیاد
پاشو بیاد بیاد.
این محدوده حرم رو لطفاً مشخص میفرمایید. حرم ها کجاست که نباید وارد بشه؟
حرم که میگن یعنی محل ذریح مطهر اون امام علیه السلام و اطراف نزدیکش که در واقع میشه همون تحت گنبد.
بله.
تحت قبه بهش میگن.
روزه منوره.
روزه منوره.
وگرنه صحن ها
و رواق های دیگه مانعی نداره.
پس اینکه گفته میشه از دری وارد شوید از در دیگه
اون اب نداره. نه مکسش اشکال داره. موندنش.
یعنی که ما اگر جنوب باشیم در صحن ها میتوانیم بمانیم؟
صحن ها که میتونن بمونن. خود حرمش هم اگر از یک آها. در برود و
از روزه در کنار روزه.
بله. از یه در دیگه هم بره بیرون. اونم اشکال نداره.
که معمولا الان در ورود و خروج رو متفاوت کردن، یعنی معمولا الان روزه های منوره
اونطور نمیتونه شلوغ باشه، نمیتونه سریع رد بشه، مجبور میشه مکس کنه.
بس بهتر هم این است که اصلا
ورود نکنه به خود روزه مطهر.
بله، این هم یکی از راه. خب سوالاتی اقتصادی بریم بپرسیم. آیا مالک میتونه برای فروش یا اجاره دادن خونهش بدون اجازه مستأجر فعلی وارد خانه بشود و خونه رو به مشتری ها نشون بده؟
خیر، شما مالک این هستید ولی منافع خونه الان مال شما نیست. پول داری میگیری، اجاره میگیری، منافع خونه مال اون مستأجره. منافع یعنی چی؟ یعنی سکنا. بنابراین شما نمیتونی کلید بندازی و بگی که آقا من مالک خونم. حرفا چیه؟ قانون هم اینو میگه.
بله،
بره شکایت بکنه، علیه شما میتونه شکایت بکنه و ترتیب اثر بدن.
صاحب حق،
صاحب حقه، بنابراین باید اجازه بگیره. حالا میخواد بفروشه، اب نداره، حق فروش داره ها، حق فروش داره. ولو اینکه مستأجر فرض کنی هنوز 6 ماه دیگه از مدتش مونده، باشه، حق فروش رو داره. منتها چیزی که هست باید به زنگ بزنه بگه که من مشتری خلاص میخوام بیارم ببینه، شما اجازه میدید؟
خب اگر قرارداد داشته باشه تا 6 ماه دیگه چطور میتونه
بعد به خریدار بگه؟
بله،
چون عین که مال منه که، مشکلی نداره، من عین رو میفروشم، به خریدار میگه به این صورته.
خب
اونم قبول میکنه دیگه، میخره و صبر میکنه تا تخلیه.
رضایت خودش میدونه. مستأجر اینجا شرط نیست؟
نه دیگه، مستأجر که فرق میکنه، مستأجر میخواد بشینه تا 6 ماه دیگه شو میشینه.
تا 6 ماه دیگه باید بشینه اصلا.
میشینه بله.
نمیتونه بلندش کنه به زور.
نه میگه من میتونه ناخه. اونم که میخره خونه رو نمیتونه همچین کاری بکنه. اونم داره با این شرط
میخره. شرایط؟
با این شرایط من دارم میفروشم. این خونه 6 ماه هنوز مونده مستأجرش. بله. 6 ماه دیگه اینجا وقت داره. یا اب نداره باش. من صبر میکنم. میخرم. صبر کنم 6 ماه دیگه تخلیه میشه میام. اشکال نداره.
بسیار عالی. برای رهن خونه چه کار کنیم که دوچار ربا نشویم؟
همین متنی که الان توی این برگه‌های معاملات املاک نوشته شده این درسته، یعنی به این معنا که وقتی میخواد شروع بشه از مالک شروع میشه، موجر، یعنی اینجوریه. این برگه است، فرض کنید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم مشخصات ملک. خب حالا کار نداری، مشخصات ملک مالک آقای فلان با این مشخصات، درست؟
بله.
اجاره میدهد مالک، اجاره میدهد ملک مذکور را به آقای فلان. بله. با این مشخصات مستأجر اجاره میدهد به شرط، بهش میگن اجاره به شرط. اجاره میدهد به شرط آن که مستأجر 1 ساله به مالک 200 میلیون، حالا هرچی نرخونه بریم بالا بگن آقا چه خبره، مثلا 200 میلیون قرض الحسنه بدهن، این اشکال نداره. چرا؟ چون مالک داره اجاره میده، اجاره شرط داره، میگه آقا من همجوری اجاره نمیدم، اجارم شرط داره. به من پول قرض بده 1 ساله. اسمشون میذارن رهن، غلطه، قرضه، قرض الحسنه است، این مانعی نداره. حالا برعکسش کنید شما.
خب
اگر اینجوری بود، شروع میکرد مستأجر مثلا آقای فلانی، خب
بله،
خب چیکار داره، چیکار میکنه؟ داره قرض میدهد 200 میلیون را به شرط اینکه مالک خانهش را به او به این قیمت اجاره بده. میشه قرض به شرط. قرض به شرط رباست.
رباست.
فرقش اینه. خیلی دقیقه.
بله. این نکته دقیقه بود. و این حالا رهن کاملی که میگویند چطور؟
رهن کامل عیب نداره شرعاً. اجاره نیست. معامله نیست. هیچی. رهن اصلا کلمه رهن شما برداری.
اصلا رهن باید برداری.
بگیم قرض. یعنی شما انشالله یه ملک بزرگی که دارید بزرگتر از این، خدا بتون شما بفرمایید که فلانی، به من میگید فلانی شما مجاز هستی شرعن 1 سال بیا تو خونه من بشین.
بله.
اجاره نه ها، اجاره نمیدم،
اصلا اجاره نیست،
اصلا اجاره نیست، بهش میگن اباحه تصرف. بله. یعنی تصرفات شما جایز است به شرط این که به من این مقدار 1 سال قرض الحسنه بدید. اینه، یعنی اباحه تصرف ارزش شد. دو جور داریم، یا مجانیه.
بله.
ممکنه شما به فرض کن به پسرت بگی 1 سال بیبشین، هیچی هم نمیخوام. باش. ممکن نه، به یه غریبه بگی که 1 سال بیبشین، این مقدار قرض به من بده، نه اجاره. اب نداره، اشکالی نداره، ولی خب خیلی ها نمیدونن که این چه تبعات قانونی داره، چون معاملهی صورت نگرفته، اجارهی صورت نگرفته. بعد از 20 روز آقای صفایی پشیمان شد. چه کاری ما کردیم؟ میاد بهش میگه ببخشید آقا، تش ببرید بیرون، اینم پولتون. آقا آقا نداره، من اجاره ندادم به شما که، قرار دادت این حرفا نبودش که. این هست و الا اصل کارش از نظر شرعی نه مشکلی نداره.
حالا تلفیق این قرض و اجاره،
خب همون میشه، میشه اجاره به شرط قرض از جانب مالک.
از جانب مالک
اشکالی نداره،
یعنی هم قرض بگیره 200 میلیون و ماهی مثلا 1 میلیون تومان بابت اجاره بگیرد. حالا بعضی گفتن که اگه مبلغ کم باشه، خیلی کم باشه،
مقام معظم رهبری میفرماید که اجاره باید متعارف باشه. متعارف. حرف درستی هم هست دیگه، چون میگی اجاره، واقع به عرف بگی مثلا شما میگید که طرف فرض کنید که به من پول قرض الحسنه یک ساله داده چقدر؟ 500 میلیون. خب
بله.
منم بهش گفتم حالا که اینجوریه شما ماهانه 10,000 تومان به من اجاره بده، مثلا 10,000 تومان که الان دیگه 10,000 تومان رو به فقیر که میدی اینجوری چارچشمی نگاه میکنی که خجالت آدم میکشه. مثلا خب عرف چی میگه؟ میگه این اجاره است واقعا؟ این شبهه رو داره. لذا ایشون میفرماید اجاره متعارف، مثلا اجاره متعارف، مثلا فرض بفرمایید 200,000 تومان.
بله
ما 200
یک چیزی که بالاخره
یه چیزی که قابل اعتناب
نظر رهبری بعد. خب یکی دو سوال دیگه هم بپرسم که بریم به میان برنامه برسیم. اگر روی اسم الله و ائمه روکش پلاستیکی باشد، مثل دفترچه یا هر چیزی دیگری، میشه بهش دست زد؟
بله اشکال نداره، مانع دیگه مستقیم شما دست نزدید اشکال نداره.
اسامی ائمه رو نباید بدون وضو دست زد؟
اسامی ائمه رو بعضی از آقایون احتیاط مستحب میکنن. بله. مثل مقام معظم رهبری و برخی از آقایون دیگه، بعضی هم احتیاط واجب میکنن. حالا ما معمولا تو احکام که میگیم همون احتیاط واجبه رو میگیم. بله. ضرری نداره. بدون وضو دست نزنید به نام، به نام
فقط.
بله. به نام
صفات خداوند و
صفات خدا هم باز همینطوره،
القاب
آره اونها همینطوره، احتیاط مستحب. حالا میگیم در هر صورت احتیاط بکنید، بدون وضو دست نزنید.
دست نزنید. بسیار عالی. مدال‌های طلا که ورزشکارها دریافت میکنن و به گردنشون میندازن چه حکمی داره؟
لحظه‌ای میندازن. اینو تو عرف نمیگن استفاده، فلانی داره از مردیست که از طلا استفاده میکنن، لحظه‌ایه دیگه، تو مراسم میندازن و یه عکسی میگیرن یه فیلمی میگیرن و بعدم
بله
برمیدار.
گردنبندش هم که طلا نیست، فقط اون مدال است.
مدال است.
آره
تمامش برمیداره، تمامش میره.
استعمال طلا
نه، استعمال طلا صدق نمیکنه.
صدق نمیکنه. در مورد این حالا یه بار دیگه بپرسیم من باب تأکید که استفاده مرد از طلا،
استفاده مرد از طلا دو تا حکم داره، یکی در نماز، نماز باطله، این خیلی بد میشه، یکی هم در غیر نمازه. در غیر نماز که نماز نمیخونید ولی کار حرامی،
کار حرامه،
کار حرامی من لذت هم نداره. لذت هم نداره، یک بهش میگن گناه مستمر. آخه بعضی گناهانه که لحظه‌ایه، طرف گناه انجام میده، خدای نکرده، مثال میزنم شراب میخوره، خدای نکرده تمام میشه، خورتاموش. ولی یه گناهی هم تو پای سرم، خب بابا این انگشتر طلا که این مرده به دستش کرده یا آویز گردن طلا،
بله.
خب این مرتب گناه دیگه، یه گناه مستمریه، خب چه لذتی داره آخه؟ من گاهی میگم با آقایون، میگم الان اینقدر موارد جایگزین داره که خدا میدونه،
الا ماشاءالله،
الا ماشاءالله. و خیالم کنی طلاست،
بله
طلاست. به یه آقایی گفتم که البته خیلی هم محترمانه با خنده و اینا، گفتم که به 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 چه انگشتر خوشگلی و چقدر هم گرونه اینا، طلا کجا طلا نیست این که، این مثل طلا، زرد زرد، خیلی قشنگ مثل طلا. گفت نه آقای مثل. گفتم خیلی جالبه، پس ما تبلیغشو بکنیم.
خب اگر شبیه به طلا باشه
هیچ اشکال نداره باش.
روکش طلا
نه، روکش طلا نباید باشه،
یا آب طلا
مذهب بش میگن،
مذهب بله
مذهب بش میگن روکش طلا، یعنی در هر صورت اگر در عرف بش میگن این انگشتر طلا اندود است،
بله.
تو فارسی خودمون جوری میگن مثلا، اینم نباید باشه،
نباید باشه. خیلی ممنون و متشکرم.
پلاتین اب نداره؟
پلاتین که بله،
خودم خوشگل، پلاتین اب نداره، نقره اب نداره، عرض میشه
ولی طلای سفید،
طلای سفید طلا هیچ فرقی نداره، طلای سفید الان خانمام خیلی به طلای سفید متمایل تر از طلای زرد،
و رنگ‌های دیگه هستن،
بله، طلای سرخ، طلای زرد، طلای سفید، طلاست خلاصه. مرد استفاده نکنه.
این کلمه طلا و این عنوانی که مشخصه دیگه،
یعنی
اون بالاخره اون فلز مشخص
آلیاج است، آلیاژ
خاصی داره، بهش اطلاق میشه طلا. و البته حالا من سوال هی سوال میاد، عرضم بزرگتون که جواهرات برای مرد حکمش چیه؟ جواهرات الماس نمیدونه
غیر از طلا هیچ مانی نداره،
غیر از طلا هیچ مانی
نداره،
همه چیزها جایزه است.
نه منتها چیزایی است، بعضی چیزایی است که زنانه است. اونا اگر تشبه بیاره
بله.
یعنی یه جوری است که نگاه میکنم میگن مگه تو زنی اینا رو دست کردی، این نباید این کارو بکنه. بله. ممکنه ها، بعضی از جواهرات ممکنه اینجوری باشه.
بله.
ممکنه و الا عقیق من اینا عقیق فیروزه است مثلا، یا در
زن سوان کنن هر دو، یعنی استعمال دوگانه هم داشته باشه
هیچ اشکال نداره. ولی بعضی جواهراتی که به نظر میرسه طلا نیستا، سنگهای گران قیمته، سنگهای گران قیمته، ولی به نظر میسه اینا زنانه است، اینا رو استفاده نکنن.
بهتر است. بسیار عالی، ممنون و متشکرم. پس یه توقف بگیریم تا سوالات بعدی بینندگان عزیز و ارجمند با ما همراه باشید.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیان لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو سنوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در غزل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی زد، اگر کسی در خانه هست دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست دستم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خب عرض تبریک و تهنیت و شاد باش داریم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در این ایام قطعا باید بسیار دعا کنیم، ایام حزن بالاخره دعا به گونه‌ای مستجاب می شود، در ایام شادی هم به گونه‌ای دیگر، و در رأس همه ادعیه باید برای سلامتی و فرج وجود نازنین مولامون حضرت حجت ابن الحسن ارواحان و فداه دعا کنیم و انشاءالله که فرج عام و فرج خاص مسلمانان و شیعیان اتفاق بیفتد و شاهد باشیم که این ظلم ها از سر تا سر عالم پاک بشود و حق به صاحب حق برگردد و انشاءالله انتقام خونهای به ناحق ریخته انشاءالله به دست مولامون گرفته خواهد شد. خب برگردیم، برنامه روشنای احکام رو در خدمت شما هستیم، در خدمت استاد وحید پور و حول و حوش یک ربعی که وقت مونده و سوالات رو باز آغاز کنیم. آرایش خیلی کم در حدی که صورت انسان از بیحالی در بیاد، آیا اشکال دارد؟ یعنی حالا
من نمیدونم منظور از آرایش کم چی باشه آی صفایی.
بله،
چون اگر بیننده، که منظور از بیننده یعنی مرد نامحرم،
خب
مرد نامحرم در هنگام دیدن تشخیص بده که این خانم آرایش کرده، میخواد کم باشه یا زیاد باشه فرق نمیکنه. ملاک اینه. بله، جوریست که اصلا مثل این که آرایش نکرده، یعنی اصلا نمیفهمه، بیننده نمیفهمه. بیننده اگر نمیفهمه که این خانم آرایش کرده، اشکال نداره.
یه مقدار واضح‌تر این رو مستقیم‌تر، چون حالا دوستان هم سوال می‌کنند، مثلا در همین صدا و سیما و رسانه‌ها خانم‌ها رو گریم می‌کنند، یه گریمی می‌کنند که چهره لک‌های صورت مثلا مشخص نباشه، در این حد، مثلا در این حد خفیف.
ملاک تشخیص آرایش و زینت عرفه، یعنی اگر نوع بینندگان، عرف هم که می‌گیم یعنی نه 100%،
بله
نه، یعنی اکثر، یعنی به صورت متعارف،
بله
به صورت متعارف عرف، بینندهایی که پای تلویزیون نشستن، نه آدمایی که خیلی اینورین که بیان این بابا چه وضعیه، این چه آرایشی این خانم کرده، نه این نه اونی هم که بگه که ویلکم بابا این حرفا رو، نه متعارف، متعارف افراد که نه تعصب اینوری دارن نه تعصب اونوری دارن، متعارف افراد، خود خانم هایی که آرایش رو تشخیص میدن چی میگه؟ میگه این از تباسی عرفن، این آرایش نیست. این ابن نظر
یه اصطلاحی دارن خانم ها بین خودشون، میگن خطوط چهره رو بعضن پر رنگ کردن، یا مثلا حالا اصطلاح هایلایت کردن این چنین، ولی خب باز هم دیگه اینم حدی داره دیگه.
به عبارت دیگر اگر زن رو زیباتر کند آرایش
آرایش میشه.
اصلا فلسفه آرایش برای همینه دیگه. فلسفه آرایش، غرض و هدف از آرایش اینه که صورت زن رو زیباتر کنه. حتی همون تتوی ابرو.
بله.
همونم، حتی تتوی ابرو، ولی برای چی؟ برمی‌داره ابروهاشو میره خرج میکنه، تتو میکنه. میگه میخوام خوشگل‌تر بشه. مثلا فرض کن میگه زیبا، میخوام زیباتر. خب معلومه که دیگه زینت دیگه، آرایش.
پس این باید پوشیده شه دیگه.
باید پوشیده بشه.
ابرویی هم که تتو میشه باید پوشیده بشه. بله.
البته ما باز مصداق رو ما دخالت خیلی... نمی‌کنیم.
بله.
مصداق رو می‌گذاریم تشخیصش رو به عهده عرف و متعارف و اکثریت.
خب سوال بعدی باز هم فکر کنم در مورد وضو، آیا وضو گرفتن با آب معدنی که برای زوار اهل بیت نذر شده و مشخص نشده که برای خوردن است یا کار مشخص دیگر و نذر عام زوار می باشد اشکال دارد؟
خب حالا اربعین که گذشت موکبام جمع شد،
بله،
ولی بعض وقتا قرینه است که این آب مال آشامیدنه،
نوشیدنه،
معلومه کلی یخ هزینه کرده، اونم گران، واقعا توی راه اینا خیلی گرانه های صفایی،
و آبم تصویر شده
و آبم گران
بسته‌بندی.
بله، اینا که مال شربه، جوابش هم دادیم، گفتیم باش وضو و امثال اینها جایز نیست.
نه.
اما یه وقت نه، به قول ایشون میگه من میدانم این رو نظر زوار کردن، برای زوار حالا میخواد هر کاش بکنیم، یا هر کسی میتونه یه سهمی داره، هر ظاهری یه بطری میتونه ورده رو برد مال خودت، هر کاش میخواد
بکنیم
میدونه ها، باید به قول خود ایشون بداند که یک چنین چیزی اشکال نداره.
ولی اینکه برداری مثلا دیگه حالا سر صورتتو بشوری اونجا و فلان دیگه، اینها دیگه خیلی در همون حد یک لیوان، حالا یه وقتی
بله، بله.
گرم زده هم میشن دیگه بله. بندگان خدا خب خیلی هم هوا گرمه
گرم.
من خودم شاید این حالت برام پیش بیاد، یه مقدارشو میخورم یه مقدارشو میپاشم رو سر صورتم.
بله خلاصه خورده به اندازه
استفاده کردم،
به اندازه آتشش خورده دیگه، بقیه‌اش چیکار کنم؟ بقیه‌اش بریزه دور، چرا بریزه دور؟ خب بزن سر و صورت،
سر و صورت. بله، با کاغذی که آیات قرآن یا اسمهای متبرک درش نوشته شده چه کار کنیم؟ آیا دور ریختنش اشکال داره؟
دور ریختن یعنی چی؟ آگاهی ما هم باید از مخاطبم سوال کنیم.
بله.
خب دور ریختن یعنی چی؟ تو سطل زباله بریزید؟ خب بله معلومه که این حد که حرمته، حد که حرمته. ولی اگر نه، گفتید امروزه رسم شده که عرض می شود که بازیافت‌ها رو جدا می‌کنیم، چیزی که قابل بازیافته جداش می‌کنیم، معلوم تو خونه جدا می‌کنیم، سال‌های سال جدا می‌کنیم.
خوشبختر.
خیلی هم کار خوبی، بسیار کار خوبیه. پلاستیک، مقوا، کاغذ، نمیدونم فلان اینا رو جدا می‌کنیم. بذار اونجا میره، اونام برمی‌دارن خمیرش می‌کنن، هیچ اشکال نداره. قدیم الایام که امکان داشت، همه گفته بودن اینو توی رساله‌ها و فتاوا، که یا در آب روان بیاندازن، که اصلا آب روانی الان تو شهرها معمولا نیست، پیدا نمیشه، یا زیر خاک دفن میکنن. اونم که الان معلومه آپارتمان اینا کجا زیر خاک دفن میکنه مثلا فرض، حالا اب نداره، اونم میشه توی باغچه یه کمی خاک رو چیز کنه، چون اونجا دیگه حد که حرمت نیست، بعدم زیر خاک مزمحل میشه،
تجزیه میشه
اب نداره. ولی اگه تو بازیافت هم بذارش کار نداره.
آن پس بازیافت دیگه الان مشکل موردی نداره اسامی متبرکه. خب اگر پسری دختری رو عقد کنه با این فکر و باور که دختر باکره است، ولی موقع عقد شرط نکرده باشن که حتما باید باکره باشه، بعدن معلوم شد که دختر باکره نبوده، تکلیف چیه؟
شرط نیاز نیست. چرا؟ چون بنای ازدواج بر اینه، بنای ازدواج بر این است که این دختر دوشیزه باشد، بنابراینه. خب تدلیس چه؟ تدلیس که میدونن چی؟ یعنی فریب. کلا سر این گوشتم. خب این هم خیلی از اون طرف هم میپرسن آخه دختره متدین، حالا هر چی شده دیگه، حالا چه میدونم چی پیش اومده، ممکنه فرض کنی اصلا مثلا عقد موقتی با یه آقایی داشته، هر چی حرام هم نبوده، مثلا حمله بر صحت میکنیم و دیگه باکره نیست، اینو نمیگه.
بله.
سوال میکنه من الان میخوام ازدواج دائم بکنم، بگم اینو نگم؟ خب اگر نگی که میشه تدلیس. تدلیس یعنی فریبه.
بله.
قش در معامله. عقد باطل نیست، عقد درسته.
خب.
ولی وقتی که شوهر میفهمه، اون مهری که معین شده از کم میشه، چون ببینید مهر دختری که باکره است با دختری که باکره نیست نزد عرف بله. یکسان نیست، لذا از کم میشه،
مگر اینکه آقا بفهمد و مشکلی نداشته باشه.
ولی دیگه خودشون بله بله ممکنه بگه که اب نداره، مسئله نداره، مهرم من کامل میدم.
حالا برعکسش امکان داره؟ یعنی مثلا حالا برای مرد که این اصطلاح استفاده نمیشه، ولی بله. خب مرد عقدی کرده، اصلا ازدواجی کرده، اعلام نکرده به دختر خانم، و دختر خانم با این پیش‌فرض ازدواج کرده که این مجرد بوده است، پسر بوده است، بعدن بفهم.
من نمیدونم، اگر نزد عرف، امروز از عرف ما خیلی استفاده. اگر نزد عرف این مسئله عیب محسوب بشه برای مردان، عیب محسوب بشه، باید بگه کتمان این عیب خودش باز همینه، یعنی فریبه. من نمیدونم این رو
بله.
اگر عیب محسوب بشه، من بعید میدونم، شاید هم بعضی از خانواده ها چرا
برای جاهای ممکن
بله بله
مهم باشه،
یعنی مهم باشه براشون، بله مهم باشه که این پسر برای چی خوب طلاق داده، خب چرا این خودش یه مشکلی است، حتما یه مشکلی بوده که طلاق داده،
ولی اینکه اصلا اعلام نکنه
درست خب. نیست اصلا این کار.
آره.
اصلا این کار درست نیست، زندگی مشترک های صفایی تا آخر عمر میخوان با هم باشن.
بله.
شما چطوریه؟ بعد میفهمه خلاصه.
بعد میفهمه. حالا دیگه
بعد نفهمه. آخه یه چیزی نیستش که علنی نشه. بعد میفهمه تو گفته‌هاش اطرافیان این و اون. وقت زشت نیست که این دختر به که خب چی میشد حالا شما میگفتید؟ حقیقت رو میگفتید دیگه، چه اشکالی داشت؟ این هست. منتها این که اینجا دیگه صحبت مهر که نیستش که دیگه چه ثمری داره؟ ثمری نداره. صداقت زیر سوال رفته و الا ثمره فتوایی و ثمره فقهی و احکامی نداره.
و در هر دو صورت عقد صحیح هست. خیلی خوب. اگر جملات هم دو سوره با بقیه ذکرهای نماز رو چند بار تکرار کنیم نماز مشکلی پیدا میکنه؟
اگر منجر به وسواس بشه بله. برای چی چند بار تکرار میکنه؟ ذکر فرق میکنه. ذکر تاکید شده اصلا تکرار کنید. ذکر رکوع رو تاکید شده که هرچی بیشتر بگید بهتره.
سه بار، هفت بار.
بله، فرد بگید. سه بار بگید، پنج بار بگید، هفت بار بگید.
بله.
بله. ولی غیر از اذکار رو، مثلا هم دو سوره رو شما بگو. مثلا میگم فرض کنید که اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، ای پنج بار. خب برای چی شما تکرار میکنید؟ وسواسی؟ اگر وسواس باشه جایز نیست.
مگر اینکه دستور العملی داشته باشه، مثل همین نماز امام زمان.
بله 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 بله، صد بار ایاک انعبد، بله بله، اون دستور العمل وارد شده اصلا. بله، اونجا گفته شده صد بار بگو. و الا نماز معمولی که یک بار بیشتر نمیخواد تکرار نداره که.
بله. در چه مواردی اشکال نداره با بدن نجس نماز بخونیم؟
جایی که مستر باشه. فرض بفرمایید، مثال میزنم. تو بیمارستانه که خیلی هم سوال میکنن، خیلی اینایی که تو بیمارستان هستن دو دستن. بعضیاشون که راحت میگه که تو بیمارستان میگه میشه آدم نماز بخونه، این تخت نجس و نما فلان بدنم جوری فلان، اینا که خوب
پاک میکنه صورت مسئله،
هیچی صورت مسئله پاک میکنه. دسته دوم نم میدونه، متدین عالم به مسئله است، میگه بابا نماز که ساقط نمیشه که
در هر صورت،
در هر صورت لا تسقط الصلات به حال، نماز در هیچ حالی ساقط نیست، باید بخونم. اون وقت میبینه که خب حالا بدنش که عمل جراحی کرده نجس این بدن، ولی خب دکتر اجازه نمیده. واقعا هم اینطوره، دکتر اجازه نمیده تا یه هفته دو هفته اصلا آب به این بدن بزنی.
بله.
بدن نجسه، اضطرار داره نمازشو بخونه. یا لباس، خب میبینه الان لباس نجسه، خب نداره الان موقع نماز لباس نداره چیکار بکنه؟ فرض کن الان لباساش تو خونه است، بیمارستانه، بیمارستان هم لباس پاک الانش نمیده، الان زنگ بزنه پرستار بیاد یه دادم سرش میزنه و یه قر میزنه و برو ببینم فلان حال میخواد برای ما شده نمیدونم، دیدید بعضی که جا نماز آب میکشه، برو حوصله ده با همون لباس نماز بخون.
یا وقت تنگ،
یا وقت تنگی در هر صورت اضطرار
باشه
که ناچار باشه با بدن نجس یا لباس نجس نماز بخونه، بانی نداره، قضا هم نداره بعدن، همون نماز درست.
این حد نجاست هم که دیگه گفته شده
هیچ فرق نمیکنه
چقدر باشه کم،
نه هرچی
هرچی
در اضطراره دیگه، اون که شما میگید
نه در حالت عادی،
در حالت عادی فقط درباره خون.
بله.
نه نجاست دیگه، درباره خون فقط تخفیف داده شده در حالت عادی مثل ماها.
بله.
که همه لباسمون پاکه، همه بدنمون پاکه، ولی یه وقت ممکنه بینیم خون اومده.
بله.
یه قطره افتاده روی آستین لباس من. حالا برم این رو ما میگه اب نداره، به اندازه که از یک بند انگوش بیشتر نباشه خون باشه،
فقط اون خون تا لباسات دیگه
اون اب نداره، چه در بدن چه در لباس
باشه. خیلی خوب. بازم اتفاقا در مورد همین دستم که بریده میشه و کمی خون میاد، اگر با پنبه الکلی پاکش کنم نجاستش از بین میره؟ من پرستارم، اگه موقع آمپول زدن و بقیه کارا کمی خون به دستم برسه چی؟ با پنبه الکلی روی اون رو بکشم تا تمیز بشه پاک میشه؟
نه خیر، مطهرات دیگه تقریبا بله. همه بلدن دیگه پاک بله. کننده ها تو رساله ها ندارد، یکی از پاک کننده ها نه، اصلا یه چیز دیگه بگم وای صفایی بله. تو بیمارستان ها خودتون دیدید دیگه بله. تی میکشن
بله، همینجوری
دیدید دیگه چه میریزن از این
یا وایت اکسی آره چیزی پاک کننده ای چیز.
بابا اون کفه میبینی خونه آه. بعد میگه تمیزش کردیم دیگه. بابا تمیز کردی، تمیزی غیر از تطهیره و پاک شدنه، پاک تمیز شد بله، تمیز برقم میزنه ولی غیر از آب چیز دیگری پاک نمیکنه. این دست شما رو که با الکل چیز کردی باید بری آب بکشی،
آب بکشی بعدش، خیلی هم راحت. آره. دو سه دقیقه وقت داریم. من توی عروسی بودم آخر شب، چند تا شیرینی و میوه اضافه مونده بود، منم برداشتم آوردم خونه ولی راستش به صاحب مجلس نگفتم، حالا خیلی پشیمونم ولی از طرفی هم 100% مطمئنم که الان برم بهش بگم با خنده میگه نوش جونت، حلالت باشه، کار خوبی کردی، الان واقعا حلاله یا باید برگردم؟
اگه اینجوری باشه حلاله،
اگه مطمئن باشه
بله مطمئن، علم به رضایت داشته باشه کافیه. میدونه دیگه بابا، میدونه اخلاقش، میدونه این آدم کریمی حرفا چیست؟ حالا دوتا شیرینی یعنی چی؟ خب حالا ببره راضی اب نداره.
ولی خب اگه دو دل بود و خیلی
دو دل بود و شک داشت، قاعدش این است که شک دارید که مالک راضی است یا نه، نمیتونی تصرف کنید.
نمیتونم بگم خب این سهم من بوده مثلا، من نخوردم.
سهم نداشته کسی. گذاشتن میخواد بخوری، اگه خوردی نوشه جان، نخوردی که به ملک شما وارد نمیشه که بگی نه شما مالکی. نه نخوردی.
ولی یه جاهایی مثلا میریم نه اصلا سهممونه، مثلا توی مراسمی هیئتیه گذاشتن یک بار مصرف، یه دونه میوه، یه دونه چیز، این رو دیگه خب میتونم بردارم بیارم دیگه، چوب یا بخورم یا
نه دیگه، اونو برای شما قرار دادن،
برای من شخصی
برای هر نفر قرار دادن، برای هر نفر سهمی قرار دادن. نمیخوای ببری نبر، میخوای ببری مال شماست، میخوای بخوری بخور، او دیگه اختیارش با خود شماست،
با خود فرد است. سوال آخر رو هم بپرسیم. سلام حاج آقا، برای تعیین جهت قبله میشه از قطب نما یا نرم افزارهای قبله نما استفاده کرد برای تعیین قبله؟
تعیین قبله در مرحله اول باید قطعی و اطمینان آور باشه، اگر بشه، که به نظر من معمولا مشکله که سمت قبله رو انسان 100% یقین. مرحله دوم گمانه.
بله.
گمان یعنی چی؟ یعنی از 50 به بالا. 50 یعنی مساوی. اما اومد بالا 60 70. من به نظرم میاد که حالا قطب نما که قدیمی شد دیگه.
الان دیگه نرم افزار
دیگه. الان نرم. من به نظرم نرم افزارها یا قطب نمایی که سابق بود، اینا حداقل اقلش گمان آور است و همین کافیه. در تعیین قبله اگر یقین نتوانستید داشته باشید، به اندازه گمان.
بله.
گمان یعنی شک قوی. شک هست و هنوزم احتمال می شاید هم اینجوری نباشه، ولی نه اینجوری باشدش قوی تره. نمیشه میگن گمان ظن، این اب نداره،
در همین حد کفایه،
در همین حد کافیه. و من فکر میکنم که این نرم افزارهایی که الان روی موبایل ها هست و
خیلی قوی هست، بله بله، یقین میتونه اطمینان آور باشه.
شاید هم مثلا بگیم 90%،
بله.
بالای 90%،
بالای بله، دقیق و دقت،
بله، روش میشه عمل کرد، اشکالی نداره.
بله. فرصت داریم این سوال آخرم بینندگان پرسیدن نپرسین تمام شد وقته. بله، سوال کوچکی بود ولی خدای وقتمون تمام شد. متشکرم. چرا
سلامت باشید
استاد وحید پور عزیز.
تشکر می‌کنم.
التماس دعا داریم. ان شاء الله باشد برای جلسات.
ان شاء الله که همه بینندگانمون در این ایام دلشون شاد باشه.
ان شاء الله رب العالمین.
و ان شاء الله که جوان‌هامون موانع ازدواجشون برطرف بشه.
ان شاء الله.
و براشون واقعا آسون بشه برن دنبال تشکیل خانواده. به حق حضرت زهرا سلام الله علیها.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. تشکر از همراهی شما. از شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. تا دیداری دیگر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي علوب في كل صار وليا المحافظ وقائد المناصر ودليلا تمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.